بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 163 سوره مبارکه اعراف آیات 96 تا 104. خب جنبندی بخش دوم رو از جلسه گذشته شروع کردیم. من یه بار دیگه چارچوب کلی و کلان سوره رو بگم که تا اینجا چگونه حرکت کردیم. محور اصلی سوره مباحث توحید و شرک و در نتیجه تقابل جریان موحدین و مشرکین با یکدیگر هست به رهبری انبیاء الهی. اون تا بحث با یک مقدمه شروع شد که 10 تا آیه داشت که در اون مقدمه به بحث انبیاء الهی و ماجرای کلی تبعیت و عدم تبعیت، هدایت و ضلالت اشاره شد. بعد وارد بخش اول شدیم. در فصل اول بخش اول به گذشته بشریت و تاریخچه تکوین انسان اشاره شد و مواجهه‌ای که ملائکه و ابلیس با انسان داشتند. ملائکه بر انسان طبق دستور خدای متعال سجده کردند و در واقع در خدمت رشد و کمال انسان ها قرار گرفتند، ولی ابلیس استکبار ورزید و در ادامه مسیر دشمن انسان شد و از خدای متعال فرصت خواست تا تلاش خودش رو برای گمراهی انسان‌ها به کار بگیره. و این البته لازمه اون طراحی خدای متعال برای انسان بود، چون قرار بود یک موجودی آفریده بشه که مختار باشه. بر اساس این تجربه خدای متعال توصیه‌هایی رو به بنی آدم داشت و بعد از اون توصیه ها اشاره ای شد به پایان جهان و آینده جهان و نشون داد که انسان ها بر اساس عمل کردی که در این دنیا داشتند در روز قیامت در سه گروه طبقه بندی میشن: اصحاب الجنه، اصحاب النار و اصحاب الاعراف. بعد از اون اومد و تاریخچه بشر رو در دوره 5 تا پیامبر بحث کرد در فصول بعدی که این رو من گفتم بخش دوم میشه. ابتدا حضرت نوح سلام الله علیه، بعد حضرت هود و بعد حضرت صالح و بعد حضرت لوط و بعد هم حضرت شعیب. ماجرای انبیاء الهی هم اینطوری، اگه بخوایم یک دوره بندی بکنیم، یکی حضرت آدم هست تا حضرت نوح که این در بخش اول مطرح شد. بحث دوم و بخش دوم و مقطع دوم از تاریخ انبیاء الهی از حضرت نوح هست تا حضرت ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین، که در این سوره البته از حضرت ابراهیم سخن گفته نشده ولی از حضرت لوط سخن گفته شد که حضرت لوط برادرزاده حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود. بنابراین هم مقطع دوم. مقطع سوم از حضرت موسی شروع میشه که خب ما در ادامه در بخش سوم به بحث حضرت موسی خواهیم رسید تا حضرت عیسی و آخرین دوره هم که از حضرت عیسی سلام الله علیه تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب در پایان بخش دوم، یعنی بحث این 5 تا پیامبر، یک جنبندی داره صورت میگیره از آیه 94 تا آیه 102 که بعد البته وارد بخش سوم میشیم که ماجرای مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه و مقابله حضرت با طاغوت بزرگ عصر خودش فرعون هست. خب در این جنبندی یه بخشی در جلسه گذشته گفته شد، یعنی آیات 94 و 95 و بقیه آیات هم که امروز و در این جلسه انشالله مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. منتها چون این آیات و این جنبندی تماما مربوط به این 5 دوره هست و خدای متعال میخواد که از تاریخ این 5 تا پیامبر درسهایی رو به ما انسانها منتقل بکنه و به همینطور به مسلمانان صدر اسلام، خوب هست که اینها رو یه توجه بیشتری داشته باشیم. در آیه 94 فرمود که وقتی که رسولان آمدند و با تکذیب مواجه شدند یا با تصدیق، یعنی اینجوریه دیگه، یه پیامبر که میاد عده ای او رو تصدیق میکنن، عده ای او رو تکذیب میکنن، اینهایی که اون پیامبر رو مورد تکذیب قرار میدن، در آیه 94 فرمود که خدای متعال سعی میکنه که و در واقع برنامه خدای متعال این هست، حالا برای اینکه تعبیر مؤدبانه تر و بهتر باشه، برنامه خدای متعال طبق اون چه که اینجا بیان میشه یا به تعبیر دیگه از سنت‌های الهی این هست که انسان‌هایی رو که دچار تکذیب میشن اینها رو مواجه میکنه با یه سری بعثا و ذرائی، برای اینکه شاید اینها از خواب غفلت بیدار بشن و متوجه خدای متعال بشن. اما وقتی که این اتفاق نمیفته و اینها علارغم امتحانات و ابتلاعاتی که خدا در مقابل اینها قرار میده باز هم یه عده بیدار نمیشن و به غفلت خودشون ادامه میدن، دیگه از به جای سنت امتحان و ابتلا از سنت استدراج استفاده میشه و اینها غرق در نعمتهای مادی دنیوی میشن به گونه ای که دیگه کلن فراموش میکنند خدای متعال رو و از گذشته هم وقتی یاد میکنند میگن که خب تاریخ همینطوره دیگه، گاهی دچار سختی میشن آدم ها مثل پدران ما که دچار سختی شده بودن، گاهی هم دچار آسانی میشن و باز پدران خودشون رو مثال میزنن. در همین حال و هوای برخورداری از مادیات و غفلت از خدای متعال هستند که ناگهان عذاب الهی اینها رو در بر میگیره، در حالی که اینا اصلا حواسشون نیست، یعنی در غفلت دارن به سر میبرن. حالا در آیه 96 درباره مؤمنین خدای متعال سنت خودش رو میفرماید و اون هم اینه که اگر مردمانی، همین 5 تا دوره‌ای که خوندیم یعنی دوره 5 تا پیامبر، اگر مردم اهل ایمان و تقوا میشدند ما برکات خودمون رو از آسمان و زمین بر اونها نازل میکردیم. البته این سنت الهیه، امروز و فردا هم همین سنت هست، چنان که سنت هایی که در آیه 95 و 94 هم ذکر شد اونها هم نسبت به کافران هست. بنابراین اگر مثلا ما که مسلمان هستیم امروز، اگر واقعا در سطح یک کشور در نظر بگیرید اکثریت مردم اهل ایمان و تقوا باشن، یه علامتی وجود داره. اون علامت چیه؟ اون علامت اینه که برکات الهی، نه فقط مادیات، نه، برکات الهی هم شامل مادیات میشه هم شامل معنویات میشه، نعمتهای با ثبات الهی از آسمان و زمین سرازیر میشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض لكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اهل قرى، یعنی مردمان ساکن در این سرزمین هایی که داستانش رو برای شما گفتیم در این 5 دوره تاریخی مربوط به 5 تا پیامبر، اگر اینها ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، هر آینه نازل می کردیم، می گشودیم بر اونها برکت هایی رو، برکاتی رو از آسمان و زمین، یعنی نعمت های مادی و معنوی الهی که برکت هم بود. برکت یعنی نعمت ثابت خوشگوار خیلی عالی. این رو براشون ما فرو می فرستادیم. در سوره انعام آیه 44 در مورد مشرکان هم بحث فتحنا رو گفت، اما تعبیر برکت نداشت. آیه 44 در جلسه 132 مطرح شد، آخرین آیه بحث شده در جلسه 132. اونجا تعبیر این بود: فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. شبیه آیه 95 همین سوره اعراف هست. این آیه 44 سوره انعام، چنان که آیه 43 سوره انعام هم شبیه آیه 100 ببخشید شبیه آیه 94 هست، یعنی مشابه این مطلب اونجا هم آمد که بعد از اون حالت امتحان و ابتلا که جواب نمیداد و باعث نمیشد اینها از غفلت خارج بشن، میگه که فتحنا علیهم ابواب کل شی، توسعه مادی برای اینها میسر میشه، به لحاظ مادی در همه جهت توسعه پیدا میکنن، ولی به لحاظ معنوی هیچ از غفلتشون خارج نمیشن. لذا اینجا میفرماید که اگر این شهروندان، این مردمانی که ساکن این سرزمین ها بودند، اهل ایمان و تقوا اگه بودند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما می گشودیم بر آنان برکت هایی رو هم از آسمان و هم از زمین. ولیکن کذبوا، اما مشکل اینها این بود که انبیاء خودشون رو تکذیب کردند. ملاحظه فرمودید که هم در دوره حضرت نوح تعداد کمی به حضرت ایمان آوردن، که البته اون اقلیت نجات پیدا کردن با کشتی. بعد در دوره حضرت هود همین اتفاق افتاد، بعد در دوره حضرت صالح همین اتفاق افتاد، بعد در دوره حضرت لوط همین اتفاق افتاد، بعد در دوره حضرت شعیب هم همین اتفاق افتاد. اون اقلیتی که ایمان آورده بودن نجات پیدا کردند، ولی اون گروهی که تکذیب کردند پیامبران الهی رو، اونها گرفتار عذاب شدند. فاخذناهم یعنی عذاب رو بر اونها نازل کردیم، اخذناهم یعنی مؤاخذه گرفتیمشون به سزای اون چه که عمل میکردند، کنایه از این که یعنی عذاب بر اونها نازل کردیم و اون پیامبر و پیروانش رو هم که تعبیر نجینا داشت نجات دادیم. بعد اینجا سه تا آیه داره که این سه تا آیه اعلام هشدار باش هست به ما انسانها، با توجه به بهره‌ای که از تاریخ این انبیاء الهی و تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان باید بگیریم. و این هشدار این هست که چه چیزی باعث میشه که شما انبیاء الهی رو تکذیب بکنید و گرفتار شرک بشید و بعد خیال کنید که از امنیت پایدار برخوردار هستید. این امنیت پایدار برای شما چطوری حاصل میشه؟ افأمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، افأمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون، افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. آیا مردمان این آبادی ها اینها احساس امنیت میکنند؟ یعنی بیخیالند، فکر میکنند که در امنیت کامل دارن به سر میبرند؟ این چه جور احساس امنیتیه؟ از کجا این احساس امنیت برای اینها اومده؟ اف امن اهل القرى، آیا ایمن شدند؟ احساس امنیت میکنند مردمان سرزمین های مختلف؟ اگه عذاب ما، بحثنا اینجا یعنی عذاب ما، اگه عذاب ما بیاد سراغ اینها شبانگاه و هم نائمون، در حالی که اینها خوابن، ها اینا چیکار میکنن؟ در خواب شبانگاهی هستید، عذاب الهی نازل بشه، چطور احساس امنیت میکنید؟ با چه دل و جرأتی شما تکذیب میکنید انبیاء الهی رو و قوانین الهی رو و دستورات الهی رو؟ او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا و هم یلعبون، آیا مردمان این آبادی ها، ساکنان زمین در مناطق مختلف، اینها احساس امنیت میکنند؟ خب حالا اگر بیاد عذاب ما به سراغ اینها در نیمروز، در حالی که سرگرم بازی دنیا هستند، خب چیکار میکنن اینها؟ پس ببینید وقتی کسی در مسیر الهی حرکت نمیکنه، هر لحظه ممکنه که عذاب الهی متوجه او بشه، شب یا روز فرق نمیکنه. اف امنوا مکر الله، آیا اینها از طراحی خدا مطمئن هستند؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. حقیقتا همینطوره که بگیم که ایمن نمیشوند از طراحی های خدا مگر مردم زیانکار. کیا بی خیال عذاب الهی هستند؟ کیا بی خیالن؟ یا نه، نقد و نبد به نسیه داد، به فکر قیامت نیستند، به فکر عذاب الهی نیستند. کسانی که زیانکارند، کسانی که خاسرند، خسران و خاسر یعنی کسی که داره اصل سرمایه‌شو از دست میده. آدمی که گوهر وجود خودش رو و حقیقت وجود خودش رو از دست داده، بله این بیخیال شده دیگه، این گمان میکنه که در این دنیا از امنیت مطلق و پایدار و همیشگی برخورداره، احساس امنیت میکنه، ولی این امنیت، امنیت کاذبه، امنیت صادق نیست. فقط یک مؤمن میتونه احساس امنیت صادق بکنه، احساس امنیت حقیقی بکنه، به خاطر اینکه نجات الهی برای اهل ایمان و عمل صالحه. تقوا یعنی عمل صالح، نجات الهی برای اهل ایمان و تقوا هست. اما کسانی که اهل شرکند، اهل فجورند، اهل فسقند، اهل ظلم هستند، اهل ایمان و تقوا نیستند، اینها نمی توانند احساس امنیت الهی بکنند، اینها از امنیت برخوردار نیستند، هر لحظه شبانگاه یا در حالی که در طول روز در حال کار هستند، ممکنه عذاب الهی متوجه اینها بشه. همطور که در مورد این مشرکان و افراد لجوجی که در مقابل این پنج تا پیامبر ایستاده بودند، این اتفاق افتاد و عذاب اومد، نازل شد بر اینها و هر پنج تا گروه عذاب شدند. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا این مردم، مردمی که بعد از هر پیامبری می آمدند، قوم دوم، قوم هود که پس از قوم نوح آمدن، قوم صالح که پس از قوم هود آمدن، قوم لوط که پس از قوم صالح آمدن، اینا اصلا فکر نکردن راجع به گذشتگان؟ آیا خدا راه رو به اینها نشون نداد؟ للذین یرثون الارض من بعد اهلها، به کیا راه رو نشون نداد؟ به همین کسانی که به ارث بردن زمین را، من بعد اهلها، پس از هلاکت اون ساکنان قبلی. خب اینا وقتی که بعد از حضرت نوح اون قوم ها اقوام بعدی که آمدن، یا بعد از حضرت هود اون اقوام بعدی که آمدن، یا بعد از حضرت صالح، خب اینا بعد به گذشتهشون نگاه میکردن، میدن بر سر اقوام قبلی چی آمد. اگر فکر میکردن، تدبر میکردن، تأمل میکردن، متوجه این نکته میشدن که اللو نشاء عصبناهم بذنوبهم، اگر ما بخواهیم اینها رو هم میتونیم به گناهانشون عذاب کنیم و گرفتار بکنیم. یعنی وقتی شما آمدی پس از یک قومی که میبینی مثلا اونها با یه طوفان از بین رفتن، با یک زمین لرزه و صحه آسمانی از بین رفتن، حالا تو جانشین اونها شدی، خب فکر میکنی دیگه، میگه اگر منم گناه کنم، اگر منم شرک ببرزم، اگر منم به مردم ظلم بکنم، بر من هم ممکنه عذاب نازل بشه دیگه. اما متاسفانه اینا هیچ کدوم این کار رو نکردن، یعنی اینایی که گمراه شدن این کار رو نکردن و نتیجه این شد که و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون، به خاطر عملکردشون تبدیل شدن به لامپ‌های سوخته و هر کاری هم پیامبران کردن دیگه اینها روشن نشدند و مهر میزنیم بر دلهای اینها فهم لا یسمعون، اینها دیگه هیچی نمیشنوند. این مهر زدن که یه وقتی لامپ سوخته شده دیگه، وقتی اینها سوختن دیگه هیچ، زمین شورزار شدن، حالا هرچی هم باران میباره فایده نداره بر اینها. تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. در واقع باید بگیم نتیجه گیری از نتیجه گیریه. این آیه 101 دیگه خودش دوباره یه نتیجه گیری دومه، یعنی همین نتیجه گیری قبلی رو که کردیم دوباره خلاصه میکنه. ای پیامبر، تلک القرا، این ماجراهایی که برای شما از مردمان ساکن در این آبادی ها گفتیم، تلک القرا، این آبادی ها، این سرزمین ها، این محل سکونت ها، این شهرها، این کشورها، نقص علیک من انبائها، ما حکایت کردیم برای تو بعضی از اخبارشون رو، من تبعیزه، یعنی بعضی از خبرهای اینها رو گفتیم، نه اینکه بیاییم هر آنچه که در دوره نوح اتفاق افتاده بگیم، نه، بعضی از اون انبا جمع نبه، نبه یعنی خبر مهم، ما نقل کردیم بر تو برخی از اخبار اینها رو. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، و گفتیم که پیامبران اینها با معجزه و با دلایل روشن سراغ اینها آمدند، براشون معجزه آوردند. فما کانوا لیؤمنوا، اما متاسفانه اینها ایمان نیاوردند. چرا؟ به ما کذبوا من قبل، به دلیل تکذیبی که از پیش اینها داشتند، یعنی تو یک لجاجتی افتادن. وقتی پیامبر الهی آمد، اینها رو در روی پیامبر الهی ایستادن، رو در روی نوح و هود و صالح و لوط و شعیب ایستادن و بعد هم روی این لجاجت خودشون وایستادن و تبدیل شدن به همین لامپ‌های سوخته‌ای که عرض کردم. کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین، وقتی آدم‌های روی تکذیب حقیقت پافشاری بکنند، وقتی آدم‌های روی لجاجت با حق پافشاری بکنند، خدای متعال میگه سنت ما اینه، کذالک، اینطوری میشه که خدا مهر میزند بر دل‌های کافران. و ما وجدنا لأکثرهم من عهد و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، ما بیشتر اینها رو ندیدیم که حتی به عهد و پیمانی که میبندن وفا بکنن. البته آیه درش یه کمی بیش از این جنبه مبالغه هست، میگه اصلا بیشتر اینها اهل پیمان نیستن، یعنی اصلا میخواد بگه که پیمان نمیبندن. چرا؟ پیمان میبندن، ولی چون نقض پیمان میکنند تعبیر میکنه که اصلا اینا اهل هیچ پیمانی نیستند. مثل همین امروز دیگه، این کشورهای سلطه‌گر هر وقت دلشون میخواد پیمانی رو که بستن نقض میکنن، هر وقت دلشون میخواد از این معاهدات بین المللی خارج میشن، هر وقت منافعشون اقتضا بکنه یه پیمانی میبندن، هر وقت هم منافعشون اقتضا کنه از پیمانها خارج میشن. و ما وجدنا لأکثر هم من عهد. خدای متعال در نظامات آفرینش همه جانی ما نیافتیم برای بیشتر اینها پایبندی به هیچ عهد و پیمانی رو، بلکه هیچ عهدی رو. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، بلکه برعکس ما بیشتر اینها رو فاسق یافتیم. فاسق کسیه که از پیمان خارج میشه، از دستور و قانون خارج میشه، قانون شکنی میکنه، نافرمانی میکنه. خب اینجا بخش دوم سوره به پایان رسید. داستان 5 تا پیامبر خدا بود و مردمانی که برخی از اونها اطاعت کردند، تصدیقشون کردند، برخی تکذیب کردند و رو در روی این پیامبران الهی ایستادند. کسانی که تکذیب کردند همگی گرفتار عذاب الهی شدند. اون پیامبران و پیروان مؤمنشون نجات پیدا کردند. این نتایج رو هم خدای متعال از این ماجراها برای ما گرفت و جلوی چشم ما قرار داد که اگر کسی اهل تکذیب و لجاجت با انبیاء الهی باشه نجات پیدا نمی کنه، امنیت نخواهد داشت. به فرضم دو روزه دنیا، متاع دنیا در اختیارش قرار بگیره، اما در آخرت گرفتار عذاب جهنم خواهد شد. از آیه 103 حدیث حضرت موسی سلام الله علیه شروع میشه و تا آیه 176 ادامه داره. بحث حضرت موسی دو تا فراز داره. یک فراز از ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه، برخورد و مواجهه حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون هست، و فراز دوم و ماجرای دوم برخورد و مواجهه حضرت موسی سلام الله علیه با بنی اسرائیل هست، که اتفاقا این دومی هم اگر نگیم مهمتر از بخش اول هست، حداقل به همون اندازه اهمیت داره و مخصوصا برای مسلمان ها این بخش دوم خیلی مهمه، که در فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله هم داریم که اینها رو خدای متعال برای ما نقل کرد که ما از اینها عبرت بگیریم. خب دو تا آیه رو میخونیم، ولی تفصیل ماجرا دیگه از جلسه بعد شروع خواهد شد. ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الى فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. خب در مورد اون 5 تا پیامبر قبلی از تعبیر ارسلنا استفاده شد. آیه 59 رو ملاحظه بفرمایید، فرمود که لقد ارسلنا نوحا الى قومه. این با تعبیر ارسلنا شروع شد، بعد دیگه بحث انبیای بعدی همه عطف شد به همین ارسلنا. یعنی در آیه مثلا 65 و الى عاد اخاهم هودا گفتیم، یعنی و ارسلنا الى عاد اخاهم هودا. همینطور بحث صالح بود، این هم به همون ارسلنا عطف شد. بحث لوط بود، به همون ارسلنا عطف شد. و بحث شعیب هم به همون ارسلنا عطف شد. اما اینجا می‌فرماید بعثنا. خب این مورد توجه مفسرین عالی مقام و بزرگ هم قرار گرفته و همه بر این نکته تأکید کردن که بعثت اهمیتش از رسالت بالاتره. در واقع بعثنا ارسلنا رو هم در خودش داره و این نشون دهنده اینه که یک دوره جدیدی در تاریخ بشر و تاریخ انبیاء الهی شروع شده که به واقع همینطور هم هست. خب حضرت موسی از پیامبران اولوالعزم الهی، البته حضرت نوح هم از پیامبران اولوالعزم هست، حضرت ابراهیم هم که قبل از حضرت موسی آمده از پیامبران اولوالعزم هست. البته تعبیر ارسلنا هم برای حضرت موسی به کار رفته ها، ولی در این سوره و سیاقی که در این سوره وجود داره، این که از ارسلنا به بعثنا میاد، احتمالاً میخواد ما رو به این نکته توجه بده که یه دوره مهمتری آمده، چون اینجا بحث برانگیخته شدن مقدم بر رسالت شده. ثم بعثنا من بعده موسی، سپس ما مبعوث کردیم، برانگیختیم پس از این پیامبران الهی موسی را، یعنی پس از این 5 تا پیامبری که گفته شد، و البته اگه قبلش حضرت آدم را هم حساب کنیم که 6 تا میشن. ثم بعثنا، ولی این بحث اشاره داره به همین 5 تا پیامبر، یعنی در روایات تفسیری هم رو همین نکته تاکید شده. ثم بعثنا من بعده موسی به آیاتنا الی فرعون و ملئه، پس از این انبیاء الهی ما برانگیختیم موسی را و مبعوث کردیم موسی را با آیات خودمون به سوی فرعون، او را فرستادیم و ملئه و بزرگانی که دور و بر فرعون بودند. فظلموا بها، فرعون و ملئه فرعون ظلم کردند به آیات ما. اینجا ظلمو یعنی کفرو، یعنی کفر ورزیدند به آیات ما، یعنی نپذیرفتند. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، ای پیامبر بنگر که چگونه شد عاقبت تبهکاران و مفسدان. ببینید تمام بحث ماجرای موسی و فرعون رو تو همین یه آیه گفت، حالا شروع میکنه بست میده. و قال موسی، اینم جالبه براتون بگم، و قال موسی از نظر ادبی یعنی که موسی خیلی حرفها زد به فرعون، از جمله و قال موسی، و گفت موسی، یعنی یکی از حرفایی هم که زد این بود که یا فرعون انی رسول من رب العالمین، ای فرعون من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیان به سوی تو هستم. در واقع بر سیاق همون 5 تا پیامبر قبلی بحث حضرت موسی هم اینجا از لحظه مواجهه با فرعون آمده مطرح شده، اما بحث دوران کودکی حضرت موسی، مادر حضرت موسی، اینکه او رو در نیل میندازند، بعد چطور وارد کاخ میشه، بعد چطور از پیش فرعون و مصریان فرار میکنه، میره پیش حضرت شعیب، و بعد در برگشت چه اتفاقاتی میفته، دیگه هیچ کدوم اینا اینجا بیان نشده. بحث رفته سر اصل مطلب، و قال موسی، موسی خیلی حرفای دیگه هم زد حتی به فرعون، از جمله اینجوری گفت، و قال موسی، و گفت موسی یا فرعون، بدون هیچ تشریفاتی، ای فرعون انی رسول من رب العالمین، که انشالله ما بقیه بحث رو در جلسات آینده پیگیری خواهیم کرد. خدایا ما رو از ذاکران قرار بده، از غافلان قرار نده. خدای ما رو از هدایت شده ها قرار بده. خدای ما رو شکرگزار نعمت هایی که داریم قرار بده. شکرگزار امنیتی که داریم قرار بده. خدای ما رو با ناامنی امتحان نکن. خدای ما رو اهل ایمان و تقوا قرار بده. ملت ایران رو، ملت اسلام رو، امت اسلامی رو اهل ایمان و تقوا قرار بده. اینها مسلمان‌های جدی باشن، اهل ایمان و تقوا بشن، اکثریت جوامع ما، تا برکات الهی بر ما انشالله از آسمان و زمین فرود بیاد، توسعه پیدا کنیم، پیشرفت مادی و معنوی متوجه ما بشه. خدایا ما رو اهل ایمان و تقوا قرار بده، همون ایمان و تقوایی که عامل سعادت و برکت مادی و معنوی است. خدایا ما رو از امنیت حقیقی برخوردار بگردان. خدایا ما رو با پیام‌های قرآن خودت، معارفی که در قرآن آمده، دستوراتی که در قرآن کریم آمده و اونچه که در فرمایشات ائمه معصومین و سیره ائمه معصومین علیهم السلام آمده آشنا بگردان و توفیق عمل به اونها رو نیز عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.